بسم الله الرحمن الرحیم. سوره لقمان پایانش اشاره به صفات خداست. خداوند در پایان و در آیات آخرین این سوره، بعد از آنی که نصایح لقمان رو نقل میکنه، بعد از آنی که مطالبی رو نقل میکنه، به سه تا صفت و ویژگی خدا اشاره میکند. یکی قدرت، یکی مالکیت و یکی علم. می‌فرماید مالک همه عالم هستی خداست. این یک. همه علوم و دانش‌ها نیز از خداست. این دو. سوم، همه قدرت‌ها و توان‌ها مال اوست. مالکیت و علم و قدرت، این ستا در پایان سوره مطرح شده. ببینید، من آیاتشو میخوانم. اما اول، مالکیت. لله ما فی السماوات و الارض، اون چه در آسمان و زمینه متعلق به خداست. ان الله هو الغنی الحمید، خدا هم غنیه، هم بینیازه، هم حمید و ستوده. یه وقت فکر نکنید که به حمد شما نیاز داره تا بشه حمید. نه، او حمیده، ستوده هست، همه ی عالم دارن تسبیحشو میگه. یه وقت هم فکر نکنید به مال شما، به کار شما، نه، لله جنود و سماوات، همه ی آسمان، همه ی زمین، همه ی اونچه که در روز متعلق به خداست. پس خدا نه عجز دارد، نه ناتوانی و نه نداری. لله ما فی السماوات و الارض، همه اون چه که در آسمان و زمینه مال خداست، مال شما نیست، شما مالک موقتید. لذا شما تو قرآن ببینید هر کجا میگه انفاق کنید، نمیگه از مال خودتون، میفرماید مما رزقناهم، از مالی که ما بهتون دادیم، ما دادیم، رزقنا. لذا شما ملاحظه بفرمایید، امیر المومنین در یکی از خطبه های نهج البلاغه میفرماید اینی که خدا تو قرآن فرموده من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، قرض و وام بدید به خدا، کیه که وام بده به خدا؟ یا میفرماید ان تنصر الله ینصرکم، اگه خدا رو یاری کنید، خدا یاریتون میکنه. میفرماید که یه وقت غرور شما رو نگیره، خدا وقتی میگه منو یاری کنید، ان تنصر الله از روی ذل نیست، یعنی ناتوان باشه. وقتی هم میگه به من وام بدید، از روی قل و نداری نیست، غرور شما رو نگیره. این لطف خداست که از مال خودش میگه به خودم بدید. وقتی شما به دیگران کمک میکنید، گویا به خدا دارید وام میدید. لذا امام باقر دست فقیر رو میبوسید، میفرمود پول قبل از آنی که دست فقیر برسه، دست خدا میرسه. چون خدا میفرماید من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا. پس اگر تو قرآن میفرماید منو بخونید، ادعونی، به من توکل کنید و من یتوکل علی الله، شکر منو کنید، من صداتون میزنم جواب بدید، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اینا همه به خاطر خود شماست. و الا کسی که لله ما فی السماوات و الارض، همه اون چه که در آسمان و زمین است از اوز، ما اگه شکرم بکنیم به خاطر اینکه اون زبونشو داده، اگر سجدم بکنیم اون عضوشو داده، اگر عرض میکنم که انفاقم بکنیم اون مالشو داده. پس غرور نگیره شما رو. اولین مطلبی که در آخر سوره لقمان آمده اینه، خدا مالک همه چیزه. دو، علم. ولو انما فی الارض من شجرت اقلام، تمام درخت ها بشه قلم. قلم میدونید شما باریکه دیگه، این همه درخت تو عالم بشه قلم خیلی میشه. خب والبحر یمده من بعده سبعه ابحر، آبهای دریاها هم همه بشه مرکب، بعد تا تعبیر هفت دریا، چون مرکب بیشتر از قلم استفاده میشه. شما دیده باشید مثلا قدیم با قلم که می‌نوشتن مرکب تموم میشد، ولی قلم به این زودی تموم نمیشه. لذا مرکب بیشتر از قلم نیازه. کسی که با قلم میخواد چیزی بنویسه، یه قلم چوبی شاید 5 تا 6 تا 10 تا شیشه مرکب نیاز داشته باشه. اگه نشکنه، گم نشه، دوام قلم و کارایی قلم بیش از مرکبه. لذا خدا مرکب و اینجا بیشتر فرموده. اینا تشبیهه. تمام دریاها که این هفت عدد نشانه تعداد محدود نیست، کثرته. تمام دریاها روی هم مرکب بشه، درختها قلم، ما نفدت کلمات الله ان الله عزیز حکیم، هرگز نمیتوانند در واقع کلمات الهی، که کلمات نشانه از موجودات، مخلوقات، خدا به حضرت عیسی هم تو قرآن میفرماید کلمت الله، نمیتونن اینا رو بنویسن. خب حالا ما که اطلاعاتمون کمه، ولی ببینید مثلا اینایی که توی حشره شناسی کار میکنن، انواع حشرات توی مثلا علم زیست شناسی، گیاه شناسی، انواع گیاه، مورچه، الان صدها نوع مورچه رو تعریف کردن، هزاران نوع گیاه، تو یک درخت، تو یک گیاه میبینی انواع مختلف، خیلی عالم گسترده است. خیلی، شما یه ماهی میشنوی چند نوع، چند صد نوع، حالا ریسترش بماند، ماهی ها، حیوانات، انسان ها به شکل های مختلف، تازه همه اینا تو کره زمینه، کرات چه خبره ما نمیدانیم، بشر اطلاعاتش خیلی اندکه. به قول اون دانشمند غربی میگه اونقدر که ما از این عالم اطلاعات داریم نسبت به اونی که نداریم مثل یک برگیست در مقابل یک جنگل. شما یه برگ چند درصد یه جنگله؟ یه جنگل فرض کنید چقدر درخت داره، چقدر برگ داره؟ یک برگ چند درصد یک جنگله؟ اطلاعات ما از عالم همینه. خیلی چیزا هنوز برای بشر مخفیه، تازه توی این موجوداتی که میبینه. حالا اونایی که نمیبینه که هیچی، روح و جن و حقیقت خواب و حقیقت ماوراء الطبیعه و برزخ و اینا رو که هیچی. این خداست، این عرض میکنم مالکیتش، این هم علمش. سوم، قدرتش چقدره؟ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده. آفرینش شما، الان چقدر آدم تو این عالم زندگی میکنه؟ چند میلیارد؟ چقدر مردن؟ نیستند؟ چقدر در آینده میان؟ آفرینش همه اینا با مرگشون، با دوباره محشور شدنشون، مثل این است که خدا بخواد در واقع یک لحظه یک نفر رو زنده کنه، احیا کنه. به این سادگی است برای خدا. ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحده. بعضیا میمادن خدمت پیغمبر، چطور میشه خدا این استخوانهای پوسیده رو زنده کنه؟ چقدر سفارش شده بهار که میشه یاد معاد کنید. چرا؟ چون همه این زمینهای خشک سبز میشه. چقدر سفارش شده است شما حوادث رو که میبینید یاد قیامت کنید. خدا میفرماید قدرت خدا اینه، خدایی که این قدرتشه، یک، اون مالکیتشه، اینم علمشه. خب حالا از شما چی میخواد؟ خوب دقت کنید. بعد از آنی که به یک سری از نعمتهای دیگه اشاره میکند که بماند، میفرماید ما دو تا چیز از شما میخواییم، مردم دو تا چیز از شما میخواییم و دو تا امر، به قول امروزی ها میگن دو تا باید، دو تا کارم میگیم نکنید، نباید. این آیه 33 سوره لقمان که به منزله نتیجه گیری از همه سوره است، در این آیه همه مطالب خدا جمع کرده، دو تا سفارش کرده، دو تا چیزم میگه مواظب باشید گولشو نخورید. دو تا باید، دو تا نباید. رمز موفقیت شما اینه. قرآن خطاب کتاب گفتگو و مشافهه است. شما الان این کتابای قانون نگاه کنید، مثلا قانون اساسی، هیچ کجا خطاب توش نیست، نمیگه ای آقا شما این کارو نکن، ای مردم، نه، میگه اگر کسی این کارو بکند جریمش اینه. کتاب قانون خطاب توش نیست، به صورت قانون. شما قانون اساسی رو باز کنید، خطاب نداره. می نویسد مثلا این اختیارات ولی فقیهه، این اختیارات رئیس جمهوره. کتابای قانون اینطوره. قرآن گویا داره با مردم حرف میزنه، یعنی به شما داره میگه یا ایها الناس. چون این کتاب مثل کتابای قانون دنیا نوشته نشده که اون خشکی رو داشته باشه، لطافت داره. سه جورم ما تو قرآن خطاب داریم: عام یا ایها الناس، خاص یه خورده محدودتر یا ایها الذین آمنو، اخص یعنی یه خورده باز محدودتر یا عبادی. گاهی تو قرآن میفرماید یا ایها الناس همه مردم، گاهی میفرماید یا ایها الذین آمنو مؤمنا، خب این دیگه کافر رو شامل نمیشه. گاهی میگه یا عبادی بندگان من، محدود میکنه. البته عباد و عبد عمومیت داره، مثل ناس، همه عبد خدان، همه بنده خدان، منتها به خاطر متعلقش گاهی یه تخصیص میخوره. مثلا به گناهکارا میگه قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، اون بنده های مؤمنی که گناه کردن مایوس نشن. قرآن کریم اونجاهایی که مطلب عمومیه یا ایها الناس میگه. مثلا راجع به قرآن میفرماید یا ایها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم و شفاء لما في الصدور و هدى و رحمه للمؤمنین. مردم این قرآن شفاست، این قرآن موعظه است، از این قرآن دوری نکنید، این قرآن هدایت، این قرآن رحمت. میگه یا ایها الناس. اینجا هم میفرماید یا ایها الناس، ای مردم همتون، یک، اتقوا ربکم، از پروردگارتون بترسید. نگفته اتقوا الله، گرچه ما تو جای دیگه هم اتقوا الله داریم، اتقوا ربکم، چون رب شماست، چون مربی شماست، شما رو آفریده، خالق شماست، احترام کنید، در مرعا و منظرش گناه نکنید. اولین سفارش اینه اتقوا ربکم، نسبت به خدا تقوا داشته باشید. دوم، وخشو یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده، بترسید از روز قیامت. منتها اینجا نگفته روز قیامت. ببینید آقا من یه چیزی بگم برای شما، 70 تا اسم درباره قیامت تو قرآن آمد. مرحوم فیض کاشانی در مهجت البیضا 100 تا اسم آورده، منتها اون 30 تای اضافه شو از روایات آورده، گاهی هم برداشت هایی که داشته. مرحوم فیض کاشانی صاحب تفسیر صافی در کاشان دفنه اعلی الله مقامه الشریف، ایشون میگه علت این که اسمای قیامت متنوع، یه چیز که بیشتر نیست، یه قیامت دیگه، چرا 70 تا نام داره؟ میگه علت تنوع اسامی قیامت اینه که تو هر اسمیش یه سری نهفته، یه رازی نهفته. به عبارت دیگر این 70 تا اسمی که از قیامت تو قرآن آمده، خدا با هر اسمی یه گوشه ای از قیامت به ما معرفی کرد. مثلا یوم الحسره، میفهموند که قیامت روز حسرت. مردم میان به صحرای محشر، یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب الله، دیدی کوتاهی کردی، دیدی کار خوبمون کم بود، دیدی عمرمون رو هدر دادیم، قصه میخور. یوم تقابن، روز غبن، ضرر. عجب سرمایه به این گرونی، عمر با این با ارزشی رو دادیم. هیچ، بعضیامون غیبت، بعضیامون دروغ. آقا روایت داریم هر کسی میاد به قیامت یه خزانه هایی داره، کنایه است اینا، البته میخوان ما بفهمیم تشبیه کرده، یعنی مثل این صندوق هاست که توش عسل میریزن زنبورا، کندوی عسل، یه خزانه هایی داره. بعضیاشو باز میکنن خوشبو و نورانیست، بعضیاش خالیه، بعضیاش متعفنه. حدیث داریم اون ساعاتی که بیبار بوده، آدم هیچی نگفته، کار خیر نکرده، کار شرم نکرد، اینا خالیه. اونایی که کار مثبت کرده، نماز خوانده، ذکر گفته، با وضو خوابیده تا صبح، خب براش عبادت ننویسن کسی که با وضو میخوابه، اینا صندوقای نورانیه. اما امان از اون صندوقهایی که توش متعفنه، توش به اصطلاح سیاهه، اینا اون صندوقهاییست که خانوم محترم تو جلسه روزه ابو عبدالله تمام شده به غیبت نشسته، آقای محترم شب نشینی رفته به سخنچینی نشسته، کاسب محترم گاهی خدعه کرده، کارمند محترم کم کار گذاشته، نگاه به نامحرم کرده، بعد حسرت میخورن. بعضی ها این صندوقای تاریک و سیاه و بدبوشون خیلیه. آقا اینا رو جدی بگیریم. امیرالمومنین چشم درد داشت، اون چنان چشمش درد میکرد که به خودش میپیچید. رسول خدا اومد عیادتش. از آداب عیادت مریض این است که آدم بیه پیش مریض زیاد نشینه، چند دقیقه حالش بپرسه بیاد، روی مریض به قول امروزی ها زوم نکنه، یعنی مثلا به پاش، به سرش، جایی که مریضی داره چی شده، برای چی شکسته، یعنی باعث نشه ناراحت بشه مریض. خب حالا شکسته، مریض شده، بیماری داره، انشاءالله خدا شفا بده، اصرار نداشته باشه که حتما به اون محل مریضی، به نوع مریضی خیلی دقت بشه، باعث ناراحتی مریض بشه، حرفایی زده نشه که مریض ناراحت میشه. و یکی از آدابش هم اینه، انسان دیدن مریض میره حمدی بخونه، دعایی بکنه برای شفاش، مطلبی که به هر حال آلام رو کاهش بده، چیزی نیست آقا، انشالله بهتر میشی، امید به مریض بده. امام صادق فرمود به مریض امید بدید ولو یقین به مرگش دارید. یقین که به این معنا، یعنی ولو قطع امید شده ازش، گفتن آقا این دیگه فایده نداره. آقا امیرالمومنین تو بستر از چشم درد به خود میپیچه، رسول خدا اومد عیادتش، نشست، فرمود علی جان میخوای یه چیزی برات از قیامت بگم؟ بله یا رسول الله. فرمود علی جان، کفار و منکرین خدا روزی که عزرائیل میاد جانشنو بگیره، سیخی از آتش میاره. چطور سیخ آتش تو بدن آدم بکنن بکشن بیرون، چقدر درد میاره؟ اینطوری روح از بدنشون خارج میشه و فریاد جهنم بلند میشه که اینا رو بفرست پیش من. آقا امیرالمومنین پاشد نشست، عرض کرد یا رسول الله یک سوال، آیا اینا مخصوص کافره یا مسلمان و معتقد به اسلام هم یه همچین جون دادنی داره، جون دادن سختی که مثل سیخ آتشی که از بدن بکش؟ فرمود علی جان، سه گروه از مسلمون ها هم این شاملشون میشه، یکی آکل مال یتیم، یکی حاکم ستمگر و یکی شاهد زور. حاکم ستمگر که زور به مردم میگه، خب کمتر از کافر نیست. آکل مال یتیم که مال یتیم رو بالا میکشه. و یکی هم شاهد زور، یعنی کسی که شهادت دروغ میده، چیزی که ندیده میاد به ستم شهادت میده. عرض کرد یا رسول الله چشم دردم یادم رفت، فراموشم شد. با یک صحنه معاد، شما میدانید گاهی یک آیه عذاب خانه پیغمبر رو عزا میکرد. وقتی آیه سوره هجر نازل شد، ان جهنم لموعدهم اجمعين لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم. اونقدر پیامبر گریه کرد، اونقدر حضرت زهرا گریه، حضرت زهرا غش کرد وقتی این آیه نازل شد. کی؟ کسی که مصداق سوره هل اتاست، کسی که با سلام و صلوات باید بهشت بیاد، کسی که بهشت در انتظارشه، کسی که بهش میگن برچین هر کسو میخوای ببر بهشت. این آیه ان جهنم لموعدهم درباره او و محب او نیست، معلومه انصراف تخصصی داره. اینقدر امیرالمومنین گریه کرد که عرض کرد یا رسول الله ای کاش از مادر زاده نشده بودم ولم اسمع هذه الآیه، این آیه رو نمیشنیده. اینا آثار یاد معاد تو زندگی ائمه ما، تو زندگی بزرگان ما. خب دو تا سفارش تو این آیه شده، دو تا باید دو تا نباید. بایداش اینه یا ایها الناس اتقوا ربکم، یکی تقوای الهی داشته باشید، دو وخشوا یوما. آقایون اینم من بگم خدمتون، روز قیامت تو قرآن دو جور معرفی شده، گاهی مفرد یعنی یک کلمه است، مثل یوم القیامه، یوم القیامه یک کلمه است، مضاف و مضاف الیه، روز قیامه مفرد، یوم الحسره، یوم التقابن، یوم الحساب. گاهی یه جمله است، این 70 تا اسمی که از قیامت تو قرآنه، گاهی یک کلمه ای، یوم الحساب، یوم التقابن، گاهی یه جمله است. جمله هم دو جوره، بعضیاش حوادث قیامت رو نقل میکنه، مثلا میگه یوم ینفخ فی الصور، روز قیامت نفخ صور میشه، روز قیامت چنین میشه چنان میشه. بعضیا حالتهای آدم ها رو بیان میکنه، میگه روز قیامت انسان از دوستش فرار میکنه، اولاد از پدرش فرار میکنه، روز قیامت چشمها همینطور دوخته میشه. اینجا دسته سومه، روز قیامت چه روزی است؟ لا یجزی والد عن ولده، روزی که هیچ پدری در آن روز به جای فرزند و هیچ فرزندی به جای پدر پاداش و کیفر نمیشه. لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والد. میدونید دیگه محبت پدر و اولاد خیلی زیاده، اما در آن روز این رابطه قطع میشه. امام سجاد گریه میکرد، طواف میکرد، اشک میریخت، طواف میکرد. طاووس یمانی میگه آمدم عرض کردم یا ابن رسول الله، شما پدرت امام حسینه، جدت رسول الله، مادرتون حضرت زهراست. فرمود یا طاووس دع حدیث جدی و ابی و امی، چه کار به پدرم دارن، به مادرم، به خودم کار دارن. قرآن میفرماید فلا انصاب، قیامت که میشه نسبتها از هم پاشیده میشه. خب این یک سفارش، دو تا باید، یکی تقوا، یکی ترس از قیامت. دو تا نباید، مردم دو تا کار بکنید تقوا و ترس از قیامت، دو تا کار انجام ندید. اونا چیه؟ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا گولتون نزنه. چقدر امیرالمومنین راجع به دنیا تو نهج البلاغه صحبت کرد، دارون بالبلاء محفوفه، این داری که با مصیبت ها آمیخته است، با حوادث آمیخته است. گاهی میمد کنار قبرستان میفرمود سلیمان کو، فرعون ها کوشن، کسرا ها کوشن، کجا رفتن پولدارا، کجا رفتن عمرای طولانی، اونایی که هزار سال عمر کردن مثل نوح کجایند؟ آقا خود ما تو این 30 سال بعد از انقلاب چقدر سقوط دیدیم، چقدر افول دیدیم، چقدر ریزش دیدیم، چقدر رویش دیدیم، چقدر دیدیم. تلکل ایام نداولها بین الناس، این گروه، اون حزب، اون شخص، چقدر ها بودن نیستن، چقدر مردن، چقدر ها شهید شدن، چقدر ها بدنام شدن، چقدر ها خوشنام شدن. ندیدیم مگه این چیزا رو؟ ما شهید بهشتی ندیدیم مگه تو این انقلاب؟ ما شهید باهنر و شهید رضایی ندیدیم مگه که با چه خوشنامی، قطبزاده ها هم دیدیم با چه بدنامی، همه اینا با امام از پاریس اومده. یکی اونطور مدال افتخار گرفت مثل مرحوم شهید بهشتی، یکی هم امثال قطبزاده ها و بنی صدرها با اون ذلت یا اعدام شدن یا از این کشور گریختند. یه مروری اگر انسان به تاریخ داشته باشه نباید انقدر حب ریاست و جاه و مقام و منیت و غرور و به جان هم افتادن و ارزش ها رو نادیده گرفتن. ما علمای گذشتمون گاهی برای یک مرجعیتی که میخواستن بهشون بدن اش میریختن، گریه میکردن، قبول نمیکردن، زیر بار نمیرفتن، میگفتن فلانی، اون میگفت فلانی. ببینید حضرت امام رضوان الله تعالی علیه فرمود من یک قدم برای مرجعیت بر نداشتم، خدا خواست به اون مرجعیت عامه داشت. مقام معظم رهبری فرمود من یک قدم برای رهبری بر نداشتم. خب این عنایت الهی مگه جز زحمت، جز دردسر، جز خون جگر چیزی داره این عنوان؟ خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظمای بروجردی علی الله مقامه الشریف. گفتن سر درس یه وقتی طلبه‌ای بهشون اشکال کرد، به هر حال قانع نمیشد. آقا بهش فرمود بنشین نفرینت میکنم مرجع بشی یا بفهمی یعنی چی. واقعا اینه یا خب کارهای پر زحمت، گاهی انسان مدیریت یه خانه رو نمیتونه، حریف تو بچهش نمیشه. یه کشور 70-80 میلیونی با این همه سلیقه مدیریت قوی میخواد. اینا باید کمک کرد، باید دست همو گرفت، باید یاری کرد. چرا دنیا گول میزنه بعضیا رو؟ چرا دنیا اجازه نمیده حقایق رو بگیم؟ فرمود فلا تقرنکم الحیات الدنیا، همه بدبختی ها تو هم یک کلمه است، رأس و کل خطیه از این حب دنیاست. فرمود یک دنیا گولتون نزنه. وقتی امیرالمومنین دنیا رو دید، دنیا براش مجسم شد دیگه در قالب یک دختر زیبا. آقا که بهش فرمود برو قری غیری، علی رو گول نزن. البته من بارها تو این منابر گفتم دنیا رو بهش میگیم قری غیری نه یعنی زن نگیر، بچه دار نشو، خونه نخر، ماشین نخر، باغ نخر، کار نکن. نه، اون زمانی که تو بصره فرمود قری غیری، هم خلیفه بود، هم فرمانده بود، هم همسر داشت، هم اولاد داشت، هم جنگ میکرد، هم مدیریت میکرد، هم قضاوت میکرد. تمام این عرصه ها در دست امیرالمومنین بود. یا دنیا قری غیری، ننی من دیگه تو کوفه نمیام توی مسجد خطبه بخوانم، نمیام دیگه مدیریت کنم، نمیام دیگه قضاوت کنم، نه دیگه به خونه سر نمیزنم، نه دیگه، نه، جنگشو میکرد، خانه میامد، اولاد داشت، همسر داشت، همون زمان بچه های کوچیک داشت. در سالی که اومد بصره رو فتح کرد بچه های ام البنین کوچیکن هنوز بعضیاشون. خب این قری غیری یعنی سوار بر دنیا بودن، امیر بر دنیا بودن، گول دنیا رو نخورد. حضرت فرمود وقتی دنیا برای من مجسم شد به صورت یک زن زیبایی، یه سوالی ازش کردم، گفتم من که با تو کاری ندارم، ولی تا حالا به کسی هم وفا کردی؟ شوهری گرفتی که نگرش داری؟ گفت یا امیرالمومنین صدها انسان رو ناکام به زمین زدن. دنیا اینطوره، به قارون سواری داد، به فرعون داد، به کی؟ شما یک دور تاریخ شاه رو مطالعه کنید، تاریخ همش خوبه، هرچیشو بخونید خوبه، ببینید چه کردند برای این قدرت و چه شد. فرمود یک دنیا گولتون نزنه، و دو ولا یقرنکم بالله الغرور، گول شیطان رو نخورید، گول شیطان رو نخورید که به آدم ابوالبشر که پدر شما بود گفت نصیحت میکنم، کلا سرش گذاشت، آدم رو از بهش بیرون رانده. به او گفت نصیحت میکنم، به شما میگه نصیحت نمیکنم، میگه اذلال میکنم. لأقوینهم، یه وقت یه کسی کلا سر یکی میذاره توی معامله ای، میگیم چرا؟ میگه والا از راه خوش اومد، گفت من میخوام خیر برات فراهم کنم. خب این حق داره. اما یه وقت یه کسی خودش میاد میگه من توی معامله میخوام کلا سرت بذارم، میخوام زمینت بزنم، این خیلی آدم باید نادون باشه، خودش داره میگه شیطان به آدم گفت من ناصحم، خیرخواهم، میخوام عمر جاویدان پیدا کنی، میخوام مرگ دیگه سراغت نیاد. انقدر گفت به زبون خوش تا آدم ابوالبشر مرتکب این ترک اولا شد، گلچه حرام مرتکب نشد چون انبیا معصومه، ولی به من و شما نمیگه من ناصحم، میگه لاقوینهم، اقوا میکنم. به اون که گفت نصح اونطور کرد، به ما که میگه اقوا دیگه حسابش معلوم است. خب آخرین آیه سوره لقمان باز با بحث علم الهی تمام میشه که خدا میفرماید علم الساعه، علم الارحام، علم از این که کی کجا میمیره، کی میمیره، اینا همش دست خداست. پایان سوره لقمان با این آیه علم و آگاهی الهی تمام میشه. انشاءالله خداوند به همه ما و شما توفیق تقوا، توفیق بندگی، توفیق گریز از دام شیطان و توفیق این که این دنیا رو آقا مزرعه آخرت قرار بدیم عنایت بفرماید.